مرده ای اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
چرا روشن نمیشه؟
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت باز باز. همین در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش. شما شین بده.
شبکه ی جوان، شبکه ی جوان، شین به کافه چین با نون.
آقا چند چنده بازی؟
آقا نتیجه بازی
3-0 پرسپولیس.
با امید خدا 2-1 استقلال.
بازی بعدی ما راضی به باخت تیم بمونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 442 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
به نام خداوند رحمان. سلام به همگی شما مردم خوب و دوست داشتنی ایران، علاقمندان فوتبال، دوستان برنامه 442 رادیو جوان. امیر حسین بابازاده هستم، ارادتمند شما. اینجا شبکه جوان رادیو هست و این قرار یک ساعته هفتگی ماست که با همدیگه میشینیم در مورد فوتبال صحبت میکنیم و میگیم و میشنویم و سعی میکنیم در مورد اتفاقات مختلف فوتبال داخلی خارجیمون با همدیگه گپ بزنیم. به ترتیب این گده فوتبالی سالهای سال شبکه جوان رادیو هست که الان دیگه داره بیانیم تو 20مین سالی که این برنامه داره تقدیمتون میشه با تمام افتخار. و ممنونم از همه عزیزانی که توی این مدت باره همراهی کردن. 3-4-3-8-1 برای پیامکامون محضر شماست و در مورد اتفاقات مختلف فوتبالیمون و مخصوصا بحث مهم باشگاه استقلال و نتیجه عجیب و غریب هفته که بازی الوصل، این که فکر میکنید دلیل شکست استقلال چه موردی میتونه باشه؟ بازیکن‌ها، کادر فنی یا کادر مدیریتی بیشتر توی این شکست عجیب و غریب که سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال ما و البته باشگاه استقلال هست نقش داشتن؟ 3-4-0-881 برای پیام. خب بازیایی که امشب در هفته چهارم لیگ برترمون داره برگزار میشه، عرضم به حضورتون که مثل رفسنجان شمس‌آذر قزوین نیمه اولش بدون گل شمس یه دونه زد. بله همین لحظه یه دونه چه فوق‌العاده خوبه. حالا برترتیب آلومینیوم عراق استقلال خوزستان یکی زده. البته شمس‌آذر نه یکی زدن دوباره برگردوندن چه جوری فهمیدم این دوستان ما منگاری فعلا یه 0-0 دارم میبینم، یه لحظه یکی دارن دوباره عوضش کردن. به هر حال 0-0 مساوی مثل رفسنجان شمس‌آذر. آلومینیوم یه دونه زد به استقلال خوزستان. چهار دورمله پرسپولیس که الان داره تو ورزشگاه تختی تهران برگزار میشه، تو اون زمین چمن ناهموار بدون گل مساوی هستن. دقیقه 34 میشه که حالا لحظاتی از بازی هم حتما خدمتتون گزارش می‌کنیم. فجر سپاسی زوباهن بدون گل توی شیراز. همین نتیجه رو ملوان بندرنظری و گلگهر دارن، چه هفته‌ای که هم گلیه. و اینکه 20-30 دقیقه این ساعت 8 نیمه شب هم که فولاد و اعظم حضورتون خیبر خرم‌آباد در اهواز بازی می‌کنن. علت اینکه این بازی دیرتر برگزار میشه گرمای شدید هوای خوزستان و اهواز هست که دیگه انداخن این ساعت که بازیکن‌ها بتونن حداقل یکم بازی کنن.
یه وقتایی شنیدن راجع به فوتبال جذاب‌تر از تماشای فوتبال.
4-4-2 بشنوید.
مارد رایپور عزیز سلام.
بنا به نیاز والا منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای بابازاده و تمام شنوندگان محترم رادیو جوان. خیلی خوشحالم که این فرصت نصیبمون شد این هفته هم در خدمت شما باشیم.
خوبی مارد، خوبی.
خدا رو شکر.
بازی پرسپولیس و ازم بوزود که چادر معلوم خیلی بازی همچین مالی نیست. نمیدونم حالا نیمه اول احتیاطی دارن بازی میکنن یا اینکه حالا این چمن ورزشگاه مزید بر علت شده یا هر چیز دیگه. فعلا اون نیمه اوله تا دقیقه 34 پنجمش اون چیزی که مردم و علاقمندان فوتبال دلشون میخواد فعلا در نیومده.
بله خب حالا چمن ورزشگاه که قطعا بی تاثیر نیست در این اتفاق، چون واقعا بازیکن‌ها برای استوپ کردن توپای ساده هم دچار مشکل هستن و هر دو تا تیم مشکل داشتن. هرچند ما که الان داریم بازی می‌بینیم یه پاس ساده می‌خوام بدن چند تا بازیکن سر میخورن. ضمن اینکه
توپ اصلا پله میشه،
اصلا توپ واقعا پله میشدن،
یکی پای بوز میپیچه. راست گفته بود واقعا
و این اتفاق افتاده بود که تاثیر گذاشته بود روی بازی. نکته بعد اینکه رضا شکاری و بیفاما در گرم کردن پیش از بازی مصدوم شدن روی چمن و این شما حساب کنید این چه ورزشگاهیه که ما میخوایم این هم
تفلیه هم اومدن گرم کنن برن تو بازی، جفتشون پاشون پیچید رفتن تو ذخیره.
این چه ورزشگاهیه؟ این ورزشگاه تختی که آقای جوادی در واقع رئیس اداره ورزش استان تهران هی تاکید میکنن تیمای استقلال پرسپولیس باید بیان تختی بازی کنن. خب شما زمینه رو فراهم کنید، تو این زمین میخوام بازی بکنن استقلال پرسپولیس.
یه دونه بازیکن اگه اینجا ربات بده یعنی 15 میلیارد 20 میلیارد رقم.
الان ما میخوایم حالا مثلا بازیکن گرون قیمتمون رو بیاریم تو این چمن بازی کنن، خب خیلی اتفاق بدیه. بچه تصویری میخواد از فوتبال ایران مقابل کنید به دنیا، بگید تیمای اول کشورمون اینجوری تو این ورزشگاه میزبانی میکنن.
گله گله چیز داره دیگه، این وصله پینه شده است قشنگ از بالات تصویر لانگی که اصطلاحا دوستان تصویر بردار رو میگیرن قشنگ مشخصه که چیز کردن دیگه، وصله پینه کردن چمن رو. یه تیکش مثلا کم بوده، خراب بوده، چیز بوده، زرد بوده، اونها یه تیکه اونجا رو چمن کاشتن. خیلی عجیب غریبه خلاصه دیگه. بعد میگم بغل پا میدیم توپ قشنگ پله میشه، فوتبالی ها متوجه میشن که من چی دارم میگم بهشون. یعنی نمیشه یه فوتبال ساده رو زمین رو توی ورزشگاه تختی بازی کنه. حالا ان شاء الله همین بازی آخرین بازی باشه، بعدش دیگه برن درستش کنن این چمنه رو اگر میخوان اینجا بازی کنن. عرضم به حضور یه تبریک اول بگم خدمت علاقمندان کشتی. محمد حاجی ساروی هم الان لحظاتی پیش موفق شد که به فینال وزن 97 کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمان جهان صعود کنه، بهش تبریک میگیم. خدمت شما که مارزا از بازی استقلال و الوصل امارات بگیم. امشب عمده زمانمون رو برای موضوع گذاشتیم و می‌خوایم ببینیم که واقعا چرا استقلال به این اتفاق عجیب و غریب دوچار شد.
خب راجع به بازی استقلال الوصل اگه بخوایم صحبت کنیم، قبلا ما هی اعلام کردیم آقا وضعیت فوتبال ملی و فوتبال باشگاهی ما در آسیا خطرناک، رو به افول هستیم. تورنمنت کافا به ما ثابت کرد دیگه خبری از اون اتفاقات این که بگیم حالا ما در سطح افغانستان و تاجیکستان و اینا نیستیم، قرار نیست این جملات تکرار بشه، چون کشورهای دیگه سرمایه گذاری کردن و دارن رشد میکنن و ما به ازبکستان باختیم، با تاجیکستان مساوی کردیم. شاید خیلی ها به ضعف حالا کادر فنی هم اشاره کنن تو این موضوع، ولی قطعا نمیشه همه تقصیرها رو تو شکست کردن یه نفر انداخت. من نمیخوام دفاعی بکنم از کادر فنی تیم ملیمون، چون واقعا عملکرد تیم ملیمون در کافا دفاعی جای دفاعی نذاشت از این کادر و قطعا نیاز به ترمیم احساس میشه در این کادر. ولی فوتبال باشگاهی ما هم این رو بهمون ثابت کرد که آقا فوتبال ایران داره از رقباش عقب میفته. اگر باشگاه الوصل میره اریک آبیدار رو به عنوان مدیر ورزشیش میاره متوجه میشه که یه برنامه بلند مدت رو داره پیاده میکنه، ولی این حیف و میلی که باشگاه استقلال امسال انجام داد در بودجه نقل و انتقالاتی، ستاره های گران قیمت بدون کاربرد که بیشتر جیب دلال ها رو پر پول تر کرد، واقعا ابهام زیادی رو گذاشته و علامت سوال زیاده در باشگاه.
در مورد این قضیه حالا الان اتفاقا می‌خوایم صحبت بکنیم، ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس محترم شورای اسلامی که روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر رشیدی سلام، بر شما عصرتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر، خدا قوت، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر رشیدی. موضوعی از جانب حضرت عالی منتشر شد در ارتباط با اعداد و ارقام عجیبی که هلدینگ خلیج فارس برای باشگاه استقلال انجام داده، و در واقع من این متن جناب عالی رو میخونم اگر که نیاز به توضیح داشت، توضیحات جناب عالی رو میشنویم بعدش. با احترام تمام به تیم با سابقه و پر افتخار استقلال و هواداران این تیم، و اما بعد، آقایان شریعت مداری و تاجرنیا، شما نزدیک به 30 میلیون دلار از پول مملکت و ملت به ویژه بازنشستگان محترم نفت رو خرید بازیکنان و مربیان خارجی کردید که اینگونه با آبروی ایران روح و روان هواداران بازی کنند. مسئول مستقیم چنین فضاحتی شما هستید، و بس توصیه میکنم که بیانیه هایی که آماده کردید رو با مظلوم نمایی از خود سلب مسئولیت کنید، رو در این بیانیه ها رو در کشوی میزتون نگه دارید. راجع به این پول پاشی ها بیشتر صحبت خواهم کرد. توضیحات جناب عالی رو بشنویم جناب عالی دکتر رشیدی عزیز.
بله، خب من قبلش یه خسته نباشید و یه خدا قوت عرض بکنم خدمت همه عزیزانمون در فدراسیون کشتی، چه کشتیگیرهای فرنگی، چه کشتیگیرهای آزاد، مربیان، همه و واقعا تو این روزها دل مردم رو شاد کردن با افتخار آفرینشون. ببینید این مسئله رو من چند وقت قبل میخواستم مطرح کنم، چون تو جریانش بودم و ریز جزئیات رو هم تا حدود زیادی اطلاع دارم که حتما به صورت ویژه این موضوع رو من پیگیری خواهم کرد، هم از طریق وزارت ورزش، هم از طریق وزارت نفت و هم از طریق شخص آقای رئیس جمهور. این ما باشگاه‌هایی مثل استقلال، مثل پرسپولیس، اینا طرفداران متعصبی دارن که به نوعی آبروی فوتبال ایران هستند. از سالیان گذشته بوده و در آینده هم خواهند بود. و من اعتقادم بر اینه که مدیران سیاسی ما نباید هیچ وقت از این باشگاه ها برای اغراض سیاسیشون، یا خدای نکرده مدیران ما برای کسب درآمد برای شخص خودشون یا اطرافیانشون میخوان سو استفاده بکنن. این خط قرمز من بوده اون زمانم که در مجلس بودم در کنار دوستان کمیسیون فرهنگی، موضوعات رو در حد توان خودمون پیگیری میکرد. اما متاسفانه ما امسال شاهد این بودیم که تیم استقلال به پشتوانه هلدینگ خلیج فارس که زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت هست، اومد و یک مبلغ، حالا برای فوتبال ما عجیب و غریب حقیقتا، شاید داره برای کشور هلدینگ خلیج فارس این پولها عددی نباشه، ولی برای فوتبال ما عجیب و غریب بود. نزدیک به 29 میلیون دلار، 30 میلیون دلار بازیکنهای خریدن که کیفیت نداشتند. ببینید نکته اینه، یه وقتی شما میری یه هزینه میکنی، یه فوتبالیست درجه یکی رو میاری، در کنارش تبلیغات میگیری، در کنارش اسپانسر میگیری، هزینه رو در میاری. میگه اگر من به تو رو به سال عرض میکنم 5 میلیون دلار پول دادم برای این بازیکن، با توجه به تبلیغات و حواشی که وجود داره،
یه بخشش در میاد، جبران میشه.
آره، این مثلا 5 میلیون دلار، حالا نمیگم بیشتر، پولش برمیگرده. ولی وقتی شما میری یه بازیکن دیوی که تو رنکینگ جهانی، تو اون سایت های معتبر جهانی قیمتش 200,000 دلاره، میخری 2 میلیون دلار و بعد میذاریش تو دروازه و 7 گل میخوره، این دیگه هیچ توجیهی نداره. یا بازیکنای دیگه، خب درسته. پس این موضوع حتما باید عزیزان روش حساس بشن. یه وقتی شما میری 1-0 میبازی، یه وقتی میری 2-0 میبازی، یه وقتی نه، شما میبینی که تیم و بازیکنایی که به تیم اضافه شدن نه تنها هیچ تعصبی ندارن، نه تنها هیچ غیرتی رو تیم ندارن، براشون هم مهم نیست 2 و 7، 6 و 5 براشون مهم نیست و اینه که با آبروی فوتبال ایران بازی میشه.
آقای دکتر یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، ببخشید میگم کلامتون، این بعد از اون ماجرای اختلاس 3000 میلیاردی بانک ملی، این دومین 3000 میلیاردیه که در واقع توی کشور اون داره در موردش صحبت میشه و اون 30 میلیون دلار در واقع با عدد دلار امروز تقریبا همون از که 3000 میلیارد تومان رو شامل، رقمش رقمی بالاییه انصافا، خدا وکیلی
واقعا رقم بالاییه. و نکتهش اینه، ببینید دوستان ما در هلدینگ خلیج فارس، آی شریعت نداری که بنده حالا در حد خودم برای ایشون احترام قائل هستم،
بله،
و آقای تاجرنیا، این پولا رو خرج کتانی کردن که اینقدر نمیاردیدن، درسته؟
دقیقا.
اینجا باید همه حساس بشین،
بله.
باید ببینیم چرا بازیکنی که قیمتش در دنیا 200 هزار دلاره میرن میخرن 3 میلیون دلار 4 میلیون دلار.
اینو شما در موردش فکت دارید آیه دکتر یا مثال میفرمایید؟
بله بله بله. آه. من حالا یه سری فکت ها یه سری نامه ها هست که انشالله به مرور حالا هم در اختیار مسئولین مربوطه قرار میدیم، هم اگر دیدیم واکنشی نشون نمیدن میایم در فضای مجازی منتشرش میکنیم، بالاخره دستمون باز هست.
نه منظورم اینه که این بازیکن 200 هزار دلاری که 2 میلیون دلار خریده شده رو از که به عنوان مثال اشاره میکنه یا واقعا این اتفاق توی باشگاه استقلال امسال افتاده، از این جهت سوال کردم خدمتتون.
نه افتاده دیگه، من مثالی که واقع شده رو دارم خدمتتون عرض میکنم.
درسته.
و خب دلیلش چی بوده؟ دلیلش به نظر من این موضوع بیشتر از این که جنبه ورزشی داشته باشه، آقایون در حوزه سیاست خواستن خودی نشون بدن، شاید نگاه آقای شریعت مداری این بوده که از این مقوله برسه به مقام وزارت، از هلدینگ خلیج فارس برسه به مقام وزارت با پول پاشی هایی که کردن، بازیکن هایی که خریدن و خود نتایجی که به زعم دوستان استقلال میگرفته و اینو به عنوان یه بیلان کاری برای خودشون میخواستن منتشر بکنن. اما از اونجایی که کار برای خدا نبوده، همین اول کار مشخص شده، استقلال 4 بازی کرده، یکی رو با فجر شهید سپاسی بکنم دقیقه 94 مساوی کرده، سه دیگه‌ش هم باخته. و این برای تیمی که این همه هزینه کرده فاجعه هست و این بر نمیگرده به کادر فنی، برمیگرده به کسانی که پولها رو خرج کردن که این کادر رو ببندن، این بازیکنها رو ببندن. و ما این موضوع رو حتما به صورت خاص و ویژه پیگیری میکنیم. ببینید من نمیگم برای تیمهای فوتبالی و ورزشی ما نباید هزینه بشه، اتفاقا باید هزینه بشه. الان اگر امروز کشتی ما به این جایگاه رسیده به خاطر اینکه هزینه شده برای کمپ خوبی گذاشتن، مسابقات خوبی بوده،
بله،
نمیدونم درآمدهای خوبی داشتن،
بله،
و مدیریتی بوده که حالا دوستان آقای دبیر و بقیه انجام دادن.
درسته.
که جای تشکر،
بله.
اما هزینه کردن هم اصولی داره، راهی داره، روشی داره. اینکه ما بیایم اینجوری پول بازنشسته‌های نفت رو خرج ببخشید اگر داده بودن به بازیکن‌های ایرانی متعصب و با غیرت، آدم انقدر سختش نمیشد. ولی وقتی شما میری 4 تا بازیکن میخری که ما داریم میبینیم تو زمین داره راه میره دیگه،
بله،
یعنی از دقیقه 60 70 به بعد من داشتم متاسفانه اون فوتبال رو نگاه میکردم، بازیکنایی که هیچ تعصبی ندارن روی استقلال، روی پرسپولیس، بیا اینا رو مثلا پولای آنچنانی بدید.
درسته.
شک نکنید، من مطمئن هستم چون تجربه ثابت کرده که این بازیکن خارجی هم 100% چند وقت دیگه یکی دو تاشون میرن شکایت میکنن فیفا، دو سه برابر پولی که برای قراردادشون بوده میگیرن و هیچ بازی هم برای استقلال انجام دیگه نخواهند. این مثل روز برای من روشنه. چرا؟ چون قراردادهایی که با اینا بسته میشه بر اساس اصول و قوانین ورزشی نیست. این وسط کسانی هستند 100% که فکر جیب خودشون هستن.
دقیقا همون مدیران برنامه که الان توی همین باشگاه استقلال ما یه نمونه داریم که مدیر برنامه‌ای هست که 11 تا بازیکن در تیم استقلال داره و این خودش در به نوعی نشون دهنده رانت به حساب میاد توی مجموعه باشگاه استقلال. و حالا دکتر شما این نکته رو
بگم، هر کدومش 1% از قراردادش ایشون برده، ببینید چه پول انگشت.
بله اصلا حالا ما میگم مدیر برنامه‌ای بوده در فوتبال ایران که ما 2 هفته پیش مالک باشگاه تراکتور رو اینجا صحبت کردن، اعلام میکردن که بالای 1200 میلیارد تومان درآمد ایشون بوده از فصل گذشته فوتبال کشور. خیلی عجیب. منتها من این نکته رو بگم، اون نکته که اشاره فرمودین بازی استقلال و فجرسپاسی، اون مربوط بازی پرسپولیس بود که اشاره کردید جناب علی با زباهن در واقع با سختی سه مساوی کردن استقلالیا. و مسئله مهمش اینه که الان آقای دکتر رشید، استقلال یا پرسپولیس، حالا چون در مورد خاصه باشگاه استقلال صحبت می‌کنیم، این باشگاه متاسفانه یه دفعه از بی پولی مطلق اومدن افتادن به پولداری مطلق. الان نمی‌دونن چه کنن. بازیکنی رو حالا شما می‌فهمید 2,200,000 دلاری 2,000,000 گرفتن. من این نکته یه خدمتتون عرض بکنم، بازیکن مثل عیسی آل کثیر رو باهاش اومدن قرارداد امضا کردن، در واقع ایشون اصلا رنگ باشگاه استقلال به قول دوستان یه چایی باشگاه استقلال رو هم نخورده، برای فسخ قراردادش مجبور شدن به ایشون 11 میلیارد تومان پول پرداخت کنن که فقط قبول کنه که فسخ کنه و بره، بدون اینکه حتی اصلا ایشون ساختمون باشگاه استقلال رو دیده باشه.
11 میلیارد تومان به خاطر 4 تا پیامک در همین اندازه. او گفته میای استقلال؟ من گفته آره میام. گفته خب پس بریم بسم الله.
برو بریم.
نه هم دیگر رو دیدن. ببین خب این فاجعه هست. این پولی که شما میگید افتادن توش، این پول مال درآمدزای های شریعت مداری نیست، مال های تاجرنیا نیست، این پول نفت این ملته، این پول بازنشسته های این مملکت هست که اینا دارن اینجوری حیف و میلش میکنن. شما، من اینو به ظرف قاطع میگم، اطلاع دارم. همین هولدینگ خلیج فارس به جای اینکه بلند شه بره زیر ساختای حوزه نفت و گاز ما رو گسترش بده، بالاخره اینا زیر مجموعه متعدد دارن، یکی از اون زیر مجموعه هاشون میشه باشگاه استقلال، از اون 30 زیر مجموعه که داره. شما ببینید چقدر پول خرج این باشگاه استقلال کرده. من نمیگم خرج نکنن، آقا شما میخوای خرج بکنی خرج بکن،
ولی
خرجی بکن که نتیجه بگیره. حداقل اگه بازنشسته میدونه پولش رفته تو جیب فلان بازیکن فوتبال خارجی، نشسته پای فوتبال استقلال،
یه لذتی هم ببره.
آلدونش نسوزه که چرا هفته خورده. ببخشید یالا من خیلی خودمونی شفاف دارم.
نه خواهش میکنم. خواهش میکنم.
ببینید اینه. خب ما الان پول بازنشسته های شرکت نفت نداریم بدیم، ولی به جاش رفتیم این همه هزینه کردیم. من دردم و قصم از این هست که آقایون برای اینکه بیا خودشون رو تو دل هوادار جا کنن، اینجوری بی حساب و کتاب پول خرج کنن و خدا هم اینجوری میذاره تو کاسه‌شون. ببینید کار باید برای خدا باشه، باید برای مردم باشه، نه اینکه شما بخواید برای جایگاه خودتون، برای جیب خودتون کار انجام بدید. بلزا این موضوع موضوع بسیار مهمی هست.
من یه توضیح بدم، الان دوستان ما، چه آقای دکتر شریعت مداری، چه آقای علی تاجرنیا، چه دوستان دیگه هم در باشگاه استقلال، اگر در این زمینه توضیحی دارن، نکته‌ای دارن، مبحثی دارن، همین الان میتونن که پیام بدن، ما بلافاصله میتونیم ازشون دعوت کنیم تشریف بیارن خط برنامه زنده 442 و باهاشون صحبت کنیم و نظرات این عزیزان رو هم بشنویم. یعنی میخوام اینجوری بگم خدمتتون که نمیخوایم یک طرفه به قاضی بریم، ولی به هر حال آنالیز عملکرد این دوستانمون در واقع اینو نشون میده. حالا من اون بخش صحبت‌های جناب دکتر رشیدی رو که میفرمایید شریعت مداری برای مسائل یا اغراض سیاسی این پول پاشی ها رو انجام میدن یا برای هدف وزارتی یا حالا انتخاباتی یا هر چیز دیگه برسن، اونو بهش ورود نمی کنم، نمیدونم، واقعا من اطلاعاتی ندارم، ولی به حال حتما آقای دکتر رشیدی مواردی رو پشت پرده در جریان هستن که به این صراحت دارن در موردی صحبت میکنن. درست میگم آقای رشیدی؟
ببینید حتما یه سری مسائلی وجود دارد که این اتفاقات داره میفته و منم دارم راجبش صحبت میکنم. میگم من یه سری مستندات حتما در اختیار عزیزانمون در وزارت نفت و وزارت ورزش و شخص های رئیس جمهور قرار خواهیم داد. این من امیدوار بودم که این اتفاق نیفته، ولی مثل روز برام روشن بود که خواهد افتاد و دوست نداشتم هیچ وقت راجع به این مسائل صحبت بکنم. اما وقتی میبینیم، حتی من میگم اگر استقلال 3-0 هم باخته بود این اتفاق نمی، ولی 7-1 یه فاجعه هست. ببینید یه وقتی یه سری اعداد ثبت میشه در تاریخ تو فوتبال و این فاجعه هست و مسئولیتش هم، چون من یادمه جایی صحبت میکردیم عزیز بزرگواری داشتیم صحبت میکردیم، گفت که برخی از این مدیران، حالا من اسم آقای شریعت مداری رو آورد، گفتن که ایشون همون بازی زوباهن، من به اشتباه گفتم فش، چون ما فش بلکه تیم همشهری ما هم هست،
بله.
ما بیشتر روش عرق و تعصب داریم. بازی با زوباهن، میگفت که آقای شریعت مداری خیلی ناراحت بود و نگران بود، یه بیانیه رو داشت آماده میکرد که آقا این مسئولیتش با ما نیست، ما مسئولیت خودمون رو انجام دادیم، پول در اختیار قرار دادیم. من برای همین اشاره کردم که این بیانیه رو تو کشو میز نگه دارید. اتفاقا مسئولیت چنین اتفاقاتی برمیگرده به مدیران سیاسی و اقتصادی که دارن این تیم‌ها رو هدایت میکنن و پول در اختیارشون قرار میدن.
بله.
و از اون بالاتر این پولا برای آقای شریعت مداری، برای تاجرنیا نیست. اینا پول ملته، اینا پول مردمه، پول
بله.
نفته.
بله.
ما این همه داد میزنیم میگیم آقای باشگاه رو خصوصی بکنید. وقتی باشگاه خصوصی بشه،
بله دیگه این هزینه اینجوری نمیشه.
مثال میگم، من جلال رشیدی که رفتم تلاش کردم پول درآوردم، برای یک قرون یک قرون اون پول ارزش قائلم.
100% به این راحتی.
آره، ولی وقتی دولتی باشه، پول مفت باشه، پول بیت المال باشه، پول بله. نفت باشه، معلومه کسی براش دل نمی‌سوزونه.
من نکته آخری رو خدمتتون عرض بکنم، توی این فضای نقل و انتقالاتی که داشت پیش می‌رفت، یکی دو بار از قول آقای دکتر شریعت مداری اون شد که به مدیران باشگاه دستور فرموده بودن که بازیکن زیر 1 میلیون دلاری نخرید، به خاطر اینکه کیفیت فنی ندارن، بازیکنایی نیستن که بتونن کارو در بیارن، و در واقع وقتی که اینجوری به دوستانمون فضا داده میشه، حالا مطمئن نمیتونن باشن که به قول شما بازیکن با همون کیفیت بالای 1 میلیون دلار خریده شده. یعنی اینجوری که بس مطرح میشه، راه برای یه سری افراد باز میشه که بخوان احیانا از این قضیه سوء استفاده بکنن، حالا تو هر مقام و هر پستی من کاری ندارم، ولی اینجوری این فضا رو خودمون براشون باز میکنیم.
ببینید جان، اگر آقای شریعت مداری و آقای تاجنیا دلشون برای استقلال میسوخت، به جای اینکه این پولو برن بدن به بازیکنای خارجی بیکیفیت که فقط عدد ببرن بالا، فکر میکنم مثلا اگه بگن این 5 میلیون دلار میارزه خیلی بازیکن خوبیه، در صورتی که ما این رفتار رو فقط در ایران داریم میبینیم، نه در باشگاه دیگه در نقاط دیگر دنیا. اگر این بزرگوار این پولو، من نگاهم اینه، یعنی اگر روزی من جای آقای شریعت مداری بودم این کار میکردم، این 30 میلیون دلار رو خرج زیر ساختهای باشگاه استقلال میکرد.
بله.
و خرج استعدادیابی میکرد، اون استعدادیابی درست ها.
بله.
بله، من نماینده بودم، بعضی دوستان مراجعه میکردم، گفت آقا بچه ما رو سفارش کن بره تو فلان باشگاه بازی بکنه.
درسته.
خب از این چیزا زیاده.
درسته.
و درسته. نه اینکه مثلا با سفارش فلان نماینده بازیکن بگیره، نه، استعدادیابی زیر ساخته رو درست کرد.
بله، برای آکادمی ها
دقیقاً.
درسته.
شک نکنید یک باقیات سالاتی برای خودش به جای گذاشت. هوادار و کسی هم که دنبال میکنه فوتبال رو میفهمید، و بعد برای اون جایگاه سیاسی خودش هم خوب میشد،
میگفتم از این سپاس گذار میشد.
ولی الان از ایشون با این پولباشی که کرده به عنوان یه مدیر ناتوان یاد میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس محترم شورای اسلامی. نماینده کرمانشاه بودید جناب رشیدی؟
نه خیر، اون محمد رشیدی کرمانشاه، بنده نماینده مرداش ارتنجام و پاسدارگاد.
بسیار عالی، ان شاءالله که سلامت باشید و برقرار برتون از موفقیت میکنم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید.
خدا نگهدار. خدا
قربون شما، خدا نگهدارتون باشه.
از استیلازین شروع کننده ستاره بازی در لیگ ایران تا سپاهان رکورددار ستاره ها و البته استقلال پرخرج مدعی اما ناکارآمد، سرنوشت تیم های پرستاره سالهای اخیر لیگ در این پرونده 442.
ارسال انجام میشه روی دروازه، توپو برمیگره، حالا پشت محوطه جریمه، ضربه‌ای که زده میشه دروازه باز میشه،
پاس بلند به سمت راست، بازم موقعیت خوب شکل گرفته برای الوسی، ارسال حالا میاد به مقابل دروازه، خطرناک، دفعه ناقصی که انجام شد، موقعیت برای الوس، چیکار داره میکنه خط دفاع استقلال این بار نیکولاس خیمنز؟
استقلال با نمایشی که حتی از ضعیف هم اونورتر بود این بار هفتایی شد تا پرسپولیس رکورد تاریخی خودش رو به تیم پایین جدولی امارات الوس واگذار کنه. تیمی که در لیگ امارات از 3 بازی تنها 4 امتیاز کسب کرده، تیم مدعی به اصطلاح پرستاره ساپینتو که با همین تیم قول قهرمانی هم به هواداران استقلال داده رو در هم کوبید. نتیجه‌ای که فوتبال و هوادار سر شده ما رو حتی دیگه اونقدرها هم شوکه نمی‌کنه. اما این ستاره های بی فروخ که ترکیب غیر درخشانشون با یک سرمربی بی برنامه منجر میشه به شب بی‌آبرویی فوتبال ایران، یکی از پرهزینه ترین تیم های تاریخ باشگاه استقلال رو تشکیل میدن. خارجی های ملی پوشی نظیر منیرال حدادی و آسانی و ایرانی های مثل سحرخیزان و آقاسی که همگی با پرداخت مبالغ سنگین راهی تیم شدن تا یکی پس از دیگری نمایش ناامید کننده ای در سوپرلیگ، لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ارائه بدن. سرمایه گذاری هولدینگ تا اینجا ثمری جز یک شروع فاجعه بار نداشته و حالا به نظر تغییرات مهمی در سطح مدیریت باشگاه در راهه. گرچه هفتایی شدن و سخت‌ترین شکست